امروز قصد داریم اون دلایلی فکر کنیم که باعث شد خداوند ما عیسی مسیح محبوبیتش رو در بین قوم از دست بده، به ویژه از سوی رهبران یهود و بزرگان قوم. به چه علت اینا تا این حد دشمنی می‌ورزیدن؟ همونجور که گفتیم سوالای خدمت خداوند میشه تقسیم بندی کرد، به سوال محبوبیت نگاه کردیم و دیدیم در اون زمان عده زیادی جمع شدن، اما سال بعد سال دشمنی هست، سال ضدیت هست و این دشمنی اجتناب ناپذیره. هر جا که انجیل وارد اون جامعه میشه، هر جامعه‌ای که انجیل درش وارد میشه، چون گناه رو توبیخ میکنه، مردم ازش نفرت پیدا میکنن. یا تعالیم کتاب مقدس آسمانیه، روحانیه، قدوسیت و پاکی درونی رو میخواد و تظاهر و ریاکاری انسان ها رو برملا میکنه و آدمی به خاطر اون ذات فاسدی که همه ای ما داریم، به خاطر اون غروری که در ما هست، ما این فیض رایگان رو نمیخواییم. واکنشی طبیعی بشریت همیشه همینه در برابر بشارت انجیل. خداوند ما برای یک مأموریتی به این جهان اومده بود، در موعظه‌هاش این مأموریت رو به مردم بشارت میداد، اما برای اینکه اینو به نقاط مختلف گسترش بده نیاز به همکارای شاگردانی داشت. لذا یه عده از شاگردان رو انتخاب میکنه به عنوان وسیله‌ای برای انجام مأموریتش، مردانی که بعداً بدل میشن به رسولان مسیح. در ابتدا اینا مثل بقیه شاگردان مسیح هستن و خداوند از اونها میخواد تا اینا کار و زندگی و مسئولیتشون رو کاملاً ترک کنن و همیشه همراه او باشن، هم شاهدان عینی زندگی او باشن و اناجیل رو بنویسن. و همین که چون فشار کار بسیار سنگین هست و دست تنها این کار از او بر نمیاد، شاگردانش رو میفرسته تا همین تعالیم، همین مژده نیک رو در نقاط دیگه، در دهات و نقاط دور افتاده بشارت بدن. و در نام مسیح اون شاگردان قدرت انجام معجزه و شفا رو داشتن. امروزه چون این قدرتی رو هیچ کس نداره، کلیسای کاریزماتیک که ادعا میکنن توان معجزه دارن، اینها به ادعا اینها نباید توجهی نشون بدیم. حتی پیروان ادیان دیگه هم چنین ادعایی رو انجام میدن. امروزه کسی چون رسول مسیح نیست، این معجزات و نشانه های رسول رو نداره. اما در اون زمان اونها بیماران رو شفا میدادن. اما کاری که خداوند به اون شاگردانش سپرد و اون مأموریت اون همچنان ادامه داره. اون کار محدود به اون عصر و اون دوره نبود، بلکه شامل تمام عصار میشه، همه جهانیان. کاری که انجامش در طول حیات یک نفر ممکن نیست. خداوند ما عیسی مسیح هیچ کتاب آسمانی رو ننوشت. به جای اون پس از مرگش و رستاخیزش در زندگی اون مردان برگزیده‌اش به زیستن ادامه داد. شما مسیح رو میتونید در زندگی اون مسیحیان راستین ببینید، در زندگی کلیسا، در اون جماعت ربانی. وقتی که ما فکر میکنیم اون شاگردان مسیح، اون رسولان اولیه چه مأموریت عظیمی رو داشتن، ما به تعجب میایم که چرا خداوند چنین افرادی رو انتخاب کرد که اصلا توان این کار رو ندارن. نه باسواد بودن، نه تحصیل کرده بودن، نه جزء گروه قدرتمند جامعه بودن. خداوند بعد از اینکه شبی رو در دعا میگذرونه و بدون شک پس از روزها تأمل و اندیشه این شاگردانش رو، اون 12 شاگرد رو انتخاب میکنه. گروهی که در ابتدا به نظر میرسید اینا کاملا نامناسبن، اما خداوند نیازی به حکمت و قدرت دنیوی نداره تا مأموریتش رو به پیش ببره. و بعد که به تاریخ نگاه کنیم میبینیم این افراد بسیار مؤثر بودن و اون کاری رو که وظیفه‌شون انجام بود، وظیفه‌شون بود، با قدرت خداوند انجام دادن. افرادی که بی سواد بودن، بی فرهنگ بودن، بدل گشتن به مردانی که پایه‌گذار کلیسا شدن و آیین مسیحیت، به موقعیتی رسیدن و به موفقیتی که حتی خودشون هم به خیالشون نمی‌رسید. و تمام اون عظمتی که رسولان مسیح دارن، اینو مدیون خداوند ما عیسی مسیح هستن. و این یکی از شواهد عظمت مسیح هست، همین تغییری که در شاگردانش ایجاد میکنه، بدل میشه به چه افرادی. و اینا به طور مرتب تحت تعلیم هستن، در اون 3 سالی که با خداوند هستن، روز شب با او هستن، اونا در تماس نزدیک با او قرار دارن و شاهد تمام کارها و موعظه‌هاش هست. اغلب اوقات وقتی که تنها هستن، خداوند اسرار ملکوت رو برای اونا، برای شاگردانش توضیح میده و بعض حقیقت رو در اندیشه اینا قرار میده و این بعض به مرور زمان به بار می‌نشیند. اما مهمترین تأثیری که برای آماده سازی شاگردان بر اونا وجود داشت، تأثیر شخصیت مسیح بود. اینا 3 سال با یک فرد نشستن که ذاتش پاک و بدون گناه. اینا اغلب به شگفتی در می اومدن. بذارید این خصوصیات شخصی خداوندمون فکر کنیم به عنوان یک بشر از جنبه بشریتش. شاید آشکارترین خصوصیت مسیح هدفمند بودنش بود. مسیح به یک منظور به این جهان اومده بود و این منظور و هدف او رو کاملا مجذوب ساخته بود. با اونم رفتن بر روی صلیب بود تا در اونجا مجازات قوم خودش متحمل بشه و اونها رو نجات بده. وقتی شما به زندگی مردم نگاه میکنید، میبینید اغلب اوقات هیچ هدف خاصی توی زندگیشون نیست. تحت تأثیر هوا و احوال جامعه و دیگران قرار میگیرن و همراه موج زندگی روانه میشن بدون اینکه یک هدف خاصی در ذهنشون باشه. خداوند ما چنین نبود، یک هدف کاملا مشخص رو دنبال میکرد. تمام افکار و اندیشهش و انرژیش رو جذب کرده بود. اغلب اوقات وقتی که کاری رو انجام نمیداد و دلیلش رو میپرسیدن، چنین میگفت ساعت من هنوز فرا نرسید. گویی یک برنامه منظم داشت و مطابق اون پیش میرفت به سمت اون هدفی که داشت. با صداقت و جدیت اون هدفی که داشت چسبیده بود. اغلب زندگی افراد فاقد چنین معنا و هدفی هست. پس شما صرفاً اگر از جنبه بشری به مسیح نگاه کنید، میبینید که او یک اطمینان شکست ناپذیری داشت از اون هدفی که در پیش داره. و هدفش این بود، اصلاحگری قوم یهود و ایجاد یک جنبش جهانی و مذهبی. اگر در نظر بگید، مسیح یک مرد روستایی بود، بی سواد، از اهالی جلیلیه، جایی که یهودی ها اصلا اونجا رو به حساب نمی آورد. بدون هیچ پیشوانه و قدرت زمینی دست به انجام این ماموریت می زنه. با همه مخالفت هایی که از سوی قوم و صاحب قدرت ها علیهش هست. علی‌رغم همه اونها، بدون اینکه دست به صلاح ببره، بدون اینکه دست به سیاست بزنه، بدون اینکه ایجاد رعب و وحشت کنه، بدون اینکه وعده بیهوده بده، بدون پشتوانه و قدرت نیروهای زمینی کلیساشو پایگذاری میکنه که در نهایت همین کلیسا که توسط این افراد بی سواد و بی فرهنگ میشه برپا میشه، اون فرهنگ روم و یونان رو تسخیر میکنن و کل امپراتوری اونها رو متاثر میسازن و این فرهنگ قبر رو به جهان تقدیم میکنن. از راه بشارت ساده انجیل، بدون ریختن ذره قطره خون، بدون زور و تهدید، از راه بشارت کلام، همون چیزی که پولس رسول اون رو حماقت انجیل میخونه، دنیا کاملا متاثر میشه و این دلیل آسمانی بودن دین مسیحیت هست و نشوندنده این ماموریت خداوند ما. پس این خصوصیت اولش هست. خصوصیت دیگه‌ای که خداوند داشت و بسیار شاخص بود، محبت او به انسان‌ها است، به تک تک انسان‌ها، حتی به دشمنانش. شما می‌دونید بنیانگذار اسلام به محض اینکه صاحب قدرت میشه، به محض اینکه میاد به مکه و قدرت رو به دست میگیره، شروع میکنه مخالفینش رو، شروع میکنه کسانی که اونا رو تحمل میکرد، اینا رو قتل عام میکنه. تعداد غزوات و جنگ‌ها فراوانه و هر بهانه‌ای دشمنانش رو قلقم میکنه. جنگ و تاراج اموال دیگران وسیله گسترش اون دین هست و تنها چیزی که ارزش نداره جون آدمی زاده، چون کسانی که در لشکر اسلام هستن برای بهانه جونشون از دست میدن و چی کسانی که کشته میشن. جونی هیچ کدوم از اینها ذره ارزش نداره. غنایم جنگی، زنان و اسیرانی که به همسرا میرن و آرزوی رسیدن به بهشتی که درش حوری و غلمان هست، اون وعده هایی که به اینها داده، اینهاست که باعث پیشبرد اون دین میشه. تنها چیزی که مهم نیست وسیله است. چگونه به اون هدف برسیم مهم نیست، اون وسیله هیچ ارزشی نداره، فقط باید به اون هدف برسه، این که گسترش و نفوذ دین محمدی هست و وسیله بدون ارزش هست و این گونه است که انسان ها جونشون از دست میدن. اما خداوند ما عیسی مسیح ارزش بی نهایتی میداد به تک تک انسان ها. هر انسانی ارزشمند، مهم نیست به چه گروه اجتماعی تعلق دار، مهم نیست این فرد فریسیه، مهم نیست آیا از دوستانش هست، مهم نیست آیا از دشمنانشه، برای او این حد و مرزها وجود نداشت. در بین ما انسان ها معمولا این نفرت و نجات پرستی ها وجود دار. نفرت از دشمنان یک کار حتی ستودنی هست و یا انزجار از کسانی که اون عرف مدنی رو رعایت نمی کنن و یا کسانی که ضعیف و بدون سرپناه هستن. ما دوست داریم از اونها سواری بگیریم، بهشون ظلم کنیم. اما مسیح به همه این افراد بدون استثناء محبت نشون میده. هیچ حد و مرزی براش نیست. گناهکاران رو میپذیره، باهاشون نشست و برخاست میکنه. باجگیران رو باهاشون دوستی میکنه، به خونهشون میره. افراد مطرود جامعه، جزامی ها، غریبه ها، حتی سامری ها که یهودیان از اونها نفرت دارن. همه اینا مورد محبت مسیح هستن. از راهش خارج میشه تا اونها رو برکت بده. زیرا خداوند میدونه که گوهر واقعی هر فرد روح نامیراش هست. و برای نجات این روح کاری باید صورت بگیره. در غیر این صورت روح اون فرد اگر نابخشوده از این جهان بره، خطر بسیار بزرگی تهدیدش میکنه. از عدالت خداوند نمیتونه فراری باشه. گاهی این محبت به انسان‌ها وجود داره، این محبت ظاهری هست، صرفاً به نیازهای دنیویشون میرسن. گاهی وقتا کلیسا حتی بدل میشه به یک مؤسسه خیریه. نیازهای موقتیشون رو کلیسا بهشون میرسه. این نیاز رو دارن، اون نیاز رو دارن، کلیسا فراهم میکنه و فراموش میکنه که نیاز اصلی بشریت روح نامیراش است که باید نجات پیدا کنه. کلیسا این کارها رو انجام میده اما انجیل رو بشارت نمیده. اونا نمیگه راه نجات چه هست. اونا نمیگه که اونا نیاز دارن به یک نجات دهنده، نیاز دارن تا گناهانشون بخشوده بشه تا بتونن با خداوند مشارکت داشته باشن. خداوند ما عیسی مسیح میدونست. میدونست که با نجات دادن انسانها از گناهانشون بزرگترین خدمت رو به اونها کرده. بزرگترین خدمتی که کلیسا میتونه برای شما انجام بده اینه که انجیل رو به شما برسونه تا شما از طریق اون نجات پیدا کنید. چیزی دیگه از کلیسا نخواهید. از او بخواهید تا برای شما انجیل رو بشارت بده، تا به شما بگه مشکل شما چی هست، گناهانتون رو به شما نشون بده و بعد راهش رو چگونه میتونید این گناهان رو در مسیح، پای مسیح بیارید و بخشوده بشید. شاخصه دیگه خداوند ما عیسی مسیح محبت بی‌شائبه‌اش بود به خدای زنده و حقیقی. این بزرگترین دستاوردی که یک انسان میتونه بهش برسه اینه که احساسات، اندیشه ها و آرزوهاش کاملا با اراده و آنچه که خداوند میخواد یکسان باشه. مسیح در این زمینه کاملا به کمال رسیده. مردم عادی حتی یک ثانیه هم نمیتونن به این شکل فکر کنن و یا زندگی کنن، فرصتش ندارن. حتی ایماندارانی هم که مسیحی راستین هستن و سالها از ایمانشون میگذره، برای اینکه ذهن و اندیشهشون رو تسلیم کلام خداوند کنن و دائم در اندیشه او باشن، نیاز دارن به صرف انرژی و تمرکز و تلاش فراوان و هرگز نمیتونن خداوند رو همواره با تمام دل و جان و اندیشهشون محبت کنن. ما حتی برای چند دقیقه هم نمیتونیم بشینیم تمرکز کنیم به خداوند و به نیکیهاش بیاندیشیم. و اگر فکر کنیم میبینیم که اندیشه ها و آرزوهای ما چقدر با اندیشه ها و آنچه که خداوند میخواد تفاوت داره. راههای ما گاهی حتی در تضاد با راههای خداوند. اما در مورد مسیح این گونه نبود. او پدر آسمانی رو لحظه به لحظه در پیش روی داشت. بدون اشاره مستقیم او حتی یک ساعت رو هم سپری نکرد. اندیشه های مسیح دقیقا اندیشه های خدای زنده است. در آرزوها و خواسته های اونها ذره‌ای هم تفاوت نیست. اهداف او هماهنگی کامل داشت با اهداف خداوند. اینکه انسان ها نجات یابند. خداوند از مرگ شریران خوشنود نیست. او میخواد تا انسان ها نجات یابند. به این دلیلی که مسیح به این جهان میاد. البته باید بیاد داشته باشیم که او ذات خدایی داره. اما در ذات بشریش به این کمال رسیده. از راه مطالعه جدی کلام، اینکه شریعت چه تقاضایی رو داره، از آه اندیشه در ذات خداوند، آنچه که مکتوبه و آنچه که از کودکی فرا گرفته. یعنی یقین داشت اون کاری که در پیش رو داره خواست و اراده پدر آسمانیه و ایمان داشت تا اون کار رو به پایان نرسونه حتی مرگ هم بر او قدرتی نداره، بدون ترس به اون راهش ادامه میده. و این ویژگی شخصیت مسیح بود که اون رو در رفتارش میبینیم و اون رو بدل ساخت یک الگوی از فروتنی و تسلیم اراده پدر آسمانی، زیرا از همون ابتدا هر فکر و اندیشه ای رو تسلیم اطاعت از پدر آسمانیش ساخت و این راز آرامش و آسودگی خاطرش بود در بین همه اون دشمنی ها و ضدیت هایی که باهاش میشد از زمان رویارویی با سخت ترین بحران های زندگیش. اون میدونست که حتی بدترین واقعا که پیش بیاد که مرگش بر روی صلیب هست، این خواسته و اراده پدر آسمانیه، لذا هیچ گلایه‌ای نداشت و همین براش کافی بود و این پناهی بود برای مسیح در میان تمام اون استراب ها و آشوب هایی که در زندگی هست، همون صلح و آرامشی که مسیح گفت من برای شما به میراث میگذارم. روزی که خداوند ما از این جهان میرفت به شاگردانش چنین گفت: آرامش را برای شما میگذارم، آرامش را، صلح خود را به شما میدهم. این آرامش اشاره داره به این که شما چگونه در همین دنیا در هر شرایطی که هستید میتونید آرام و بدون نگرانی باقی بمونید. اون میراثی که خداوند به فرزندانش میده، هر نوع استرابی، هر نوع نگرانی در سخت‌ترین شرایط ممکن، امکان آسایش و آرامش برای یک مسیحی وجود داره و رمزش این است وقتی که ما فکر و اندیشه خود رو تسلیم اطاعت از پدر آسمانی میسازیم. اگر اراده پدر چنینه که من در این وضعیت باشم، من اون رو میپذیرم، نه گلایه میکنم، نه شکایت میکنم، دعا میکنم به من فیض بده تا این رو تحمل کنم، نه خواسته و آرزوی من بلکه اراده ای تو به انجام رسد در آسمان چنان که بر روی زمینه. هر چی که برای من پیش بیاد اراده پدر آسمانیه، پدر آسمانی من رو دوست داره، حکمتش بی‌نهایت، محبتش به من بی‌نهایت، تغییر نمی کنه، هرگز اشتباه نمی کنه، هرگز فرزندانش رو رها نمی کنه. اگر به این شکل من فکر کنم جای هیچ نگرانی و استرابی نیست. به این گونه است که اون صلحی که مسیح گفت من برای شما میذارم، میتونم از اون لذت ببرم. خصوصیت دیگه‌ای که خداوند ما داشت بیگناهی کامل اوست. اگر کتاب مقدس رو شما مطالعه کنید میبینید در مورد دیگر پیامبران بدون پرده پوشی گناه اونا ذکر شده. خطایای پیامبرانی مثل موسی، ابراهیم و داوود ثبت شده. و این ایرادی هست که مسلمین از کتاب مقدس میگیرن که چرا به عنوان مثال زنای داوود نبی ثبت شده. یکی از خصوصیات این پیامبران راستین اینه که اینها توبه کارن و به گناهانشون اعتراف میکنن. هرچقد که فرد در ایمانش قوی تر میشه، قدوسیتش بیشتر میشه، به اون میزان تلخی و اندوهش افزوده میشه وقتی که پی میبره به گناهانی که انجام داد. متاسفانه در اون سیستمی که ما بزرگ شدیم گناه اصلا هیچ معنایی نداره. شما در نظر بگیرید یک فردی که خونباره است، یک فردی که شکمباره است، دستش به خون دیگران آلوده است، قول و پیمانش رو به راحتی زیر پا میذاره، تعدد زوجات داره، زناکاره، این فرد رو معصوم میخونن و میگن شما باید از او تقلید کنید. گناه رو کاملا به شکل متفاوتی برای ما تعبیر کرد. ما اصلا نمی‌دونیم گناه چی است. ریشه همه گناهان برمیگرده به عدم محبت به خداوند و یا عدم محبت به دیگر انسان‌ها. علتی که شما نسبت یک فرد دیگه گناه می‌کنید، این علتی که محبت اون فرد در دلتون نیست. عدم محبت به خدا باعث میشه تا ما علیه خداوند گناه کنیم. اما کسی که وجودش از محبت به خداوند کاملا لبریز شده دیگه نمیتونه گناه ورزه. مسیح چون غایت محبت پدر و محبت به انسانها رو داره گناه نمیورزه. و این از تمام رفتار و سکنات مسیح رو اداره میکنه. مرتکب هیچ گناهی نمیشه. البته به لحاظ ذات بشری مسیح از یک باکره به دنیا آمده، پدر زمینی نداره، گناه اولیه و گناه ذاتی درش نیست. من و شما با اون گناه به دنیا میاد. مسیح تنها بشری که معصوم و پاک به دنیا میاد. به علاوه در سر تا سر حیاتش حتی یک ثانی هم مرتکب گناه نمیشه. نه در اندیشه، نه در گفتار و نه در کردارش. هرگز کلام توبه رو ما از زبان مسیح نمیشنویم. حتی دشمنانش هم که رفتار او رو زیر نظر دارن و نقد میکنن نمیتونن ذره گناه در او پیدا کنن. اون شاگردانی که مسیح انتخاب کرده، به ویژه اون 11 شاگردش که 3 سال با او رابطه نزدیکی دارن و با او زندگی میکنن، این رو به دقت فهمیده بودن. تأثیری که این خصوصیت و این شخصیت بر روی شاگردانش میذاره و اون شاگردان بزنده که خداوند رستاخیز میکنه، ها سعی میکردن به دیگران بگن که در زیر ظاهر ساده و نرمخوی مسیح ذاتی بسیار پرجلال و متعال وجود داره. انسانیت کامل مسیح در یگانگی و اتحاد با اون ذات خدایی کامل او هست. وقتی که خداوند رو مصلوب کردن، برای یک مدت این ایمان شاگردانش به تزلزل در اومد، زیرا هنوز به اون پختگی کامل نرسید. اما وقتی که تجربه رستاخیز رو داشتن و دیدار با خداوند رو و صعود جسمانی مسیح رو با آسمان، این نطفه ای ایمان که در ذهنشون کاشته شده بود به کمال رسید و این شاگردان رو بدل ساخت به اون ایماندارانی با اعتقاد بسیار راسخ. اونها کاملا یقین داشتن. همون بشری که چند سال اینا باهاش نشست و برخاست کردن، باهاش غذا خوردن، باهاش راه رفتن، کسی نبود مگر یهوه، خدای زنده، خدای عهد عتیق، خدایی که پدرانشون راجبش خونده بودن در کتاب مقدس، خدایی که خود رو در قالب بشری به انسان معرفی میکنه. تقریبا تمام اون شاگردان مسیح به غیر از یوحنا جانشون رو از دست دادن، اما حاضر نشدن تغییر کنن و یا مسیح رو انکار کنن. حالا بذاریم به سالهای ضدیت فکر کنیم. به چه علت نظر مردم عوض شد؟ یک سال محبوبیت رو داشت مسیح در بین اهالی جلیلیه، اونا رو شفا میداد، هر جا که میرفت عده زیادی به دنبالش بودن. اما چی شد که این ضدیت ها شروع شد؟ علت دشمنی فریسیان و کاتبان چه بود؟ خداوند مدت یک سال بدون وقفه به کارش در میان اهالی جلیلی ادامه داد. با دلسوزی تمام بیمارانشون شفا داد. از هر فرصتی استفاده میکرد تا کلام فیض رو به گوش مردم برسون. و نامش ورد زبانها شده بود. و به نظر میرسید که همه دارن به اون ایمان میارن. با شادی حاضرن او رو بپذیرن و پیرو به این معلم راستی و شفادهنده بشن. اما هنوز این 12 ماه تموم نشده که معلوم شد حقیقت امر چنین نیست. اینا دنبال مسیح می اومدن، چیز دیگه ای رو میخواستن، انتظار دیگه ای رو داشتن. معلوم شد که ذهن اهالی جلیلیه مثل همون زمین سنگلاخه که بعض روش میپاشن، بعض ملکوت به سرعت جوانه میزنه و سر بر میداره و به همون سرعت هم خشک میشه و هیچ ثمری به بار نمیاره. اون شور و شوقی که نشون دادن ابتدایی بود، به سرعت از میان رفت. امروزه هم متاسفانه این رو ما در بین مردم میبینیم. کسانی که یک زمانی خیلی علاقمند بود به مسیح، به کلیسا میومدن، موعظه رو به دقت گوش میدادن، در جلسات با علاقه شرکت میکردن، کلام رو میخوندن، به نظر میرسید که بعض کلام در دلهاشون داره روش میکنه، اما به سرعت همون رو به خشکی گذاشت، بی ثمر موند و دنیا و مشکلاتش و فریبندگی اونها اینها رو دور کرد. اون بعض کلام کاملا خفه شد، نتونست رشد کنه و ثمر بیاره. و اونایی که یه زمانی خودشون رو پیرو به مسیح میدونستن دست از پیروی برداشتن و رفتن تا به اون خواسته هاشون که این دنیا میتونه بهشون بده برسن. در ناحیه جلیل همین اتفاق روی داد. یک سال اوضاع خوب بود، کلام رو با شادی میشنیدن، بیمارشون رو میوردن، شفا میگرفتن، اما به صورت اوضاع عوض شد. خداوند ما بعد از اون یک سال به مدت 6 ماه دیگه هم در ناحیه جلیلیه میمونه، اما به شکل پنهانی، به شکل آشکارا نه. اما این دوره دیگه به اون سال قبل کاملا فرق داره. فریادهایی که شنیده میشه فریاد سپاس و شکرگزاری نیست، بلکه صدای داد و بیداد تلخ اعتراض و کفگوییه. دیگه مسیح به شکل باز از یک مکان به مکان دیگه نمیره تا جمعیت زیادی او رو ازش استقبال کنن و هزاران نفر بیان تا موعظه رو بشنون. مردم دیگه خسته شدن از بس که مسیح گفت باید توبه کنید، باید دست از شرارت بردارید. وقتی که دیدن انتظارات دنیویشون برآورده نمیشه، وقتی که دیدن هنوز تحت امپراتوری روم هستن، مسیح کاری برای دنیای اونها انجام نداده، دیگه با خودشون به این نتیجه رسیدن نباید وقتشون رو با این واعظ تلف کنن. لذا در این دوره نویسندگان اناجیل به ما میگن که مسیح مثل یک فراری و یا پناهنده بود، با تعدادی از شاگردانش میرفت جای خلوت، از مردم دوری میگزید و در نهایت بعد از 6 ماه کم کم اون ناحیه رو ترک میکنه، نه با پشتوانه استقبال مردم و کسانی که این برکات رو ازش گرفتن. خداوند حدود 6 ماه بعدی رو در همون ناحیه جنوبی هست، یهودا و پریا، و داره به تدریج میره به سمت اورشلیم، جایی که در اونجا مصلوب خواهد شد. و در اون نواحی هم کم کم دارن معجزاتش رو میبینن. اونجا هم اون نشونهای اولیه رو که اشتیاق مردم هست دیده میشه، مثل ناحیه جلیل، اما تأثیر اون هم موقتیه، فقط تعداد اندکی به شاگردانش افزوده میشه. و در واقع این 6 ماه دوم حرکت و سفر آهسته مسیح هست به سوی اورشلیم. و در این فرصتی که خداوند به شاگردانش به روشنی میگه، میگه در اونجا از من استقبال نمیشه، از سوی قوم رو طرد میکنن و به جای اینکه تاجگذاری صورت بگیره من رو مصلوب میکنن. اما دلیل این تغییر در اذهان مردم جلیلی چه بود؟ علت این دشمنی ها چه بود با خداوند؟ خداوند مگه بدی به اونا کرده؟ اونا رو شفا داده، نیازهاشون رو برآورده کرده، هیچ دروغی به اونا نگفته، از نجات به اونا میگه. اما علت این دشمنی چه هست؟ البته تمام این زدیت ها ریشش برمیگرده به رئیس قدرت هوا و شیطان که همیشه با کار خداوند مخالفت می‌ورزه. همیشه میخواد به شکلی مانع رسیدن انجیل به یک مکان بشه. اون شک و تردید و بدخواهی رو در ذهن مردم میذاره. اما دلایل اجتماعیش چی بود؟ اگر به طبقات اجتماعی اون زمان فکر کنیم، طبقه تحصیل کرده و متنفذ جامعه صدوقیان و هرودیان بودن. اینا افرادی هستند که دستشون با درباریان، با هرودیان در یک کاسه است، به دنبال ثروت و موقعیت اجتماعی هستند و اینا به نظرشون مسیح صرفا یکی از این متظاهر دینیه که ادعای مسیحا میکنه و هیچ اهمیتی در ابتدا بهش نمیدادن. اما فکر میکردن اگر مسیح به فعالیت خودش ادامه بده، ممکنه مردم شورش کنن، اون رو به عنوان پادشاه برگزینن، شورش به پا بشه، امپراتوری روم بیاد اونا رو مجازات کنه و بعد مالیات سنگینی رو بذاره و دیگه اینا آسایش و رفاهشون از دست بدن. پس علت ضدیت این گروه به این خاطر است. وضعیت فریسیان و کاتبین فرق میکرد. اینا با کلام آشنایی داشتن، انتظار اومدن مسیحا رو داشتن، افراد مذهبی بودن و بیشترین نفوذ رو هم در بین افراد جامعه داشتن، مورد احترام بودن و رأی نهایی رو درباره مسائل دینی و مذهبی همین فریسیان و کاتبین صادر میکردن. اینا در ابتدا به کلام خداوند گوش میدادن، به موعظه ها گوش میدادن، درباره تعالیمش حتی بین خودشون بحث میکردن. اما در نتیجه، در نهایت به این نتیجه رسیدن چون اون مطابق اون سنت های ما رفتار نمی کنه، در نتیجه یک مرد بی خداه و ما باید با او دشمنی کنیم. از اونا شواهد رو داشتن، اما این پیشفرض رو داشتن که این چون مطابق سنت رفتار نمی کنه، لذا نمی تونه از سوی خدا باشه و قصد داشتن اون رو نابود کنن. از شگفتی آورترین و اندوهبارترین واقعی زندگی خداوند ما عیسی مسیح همین است که تحت تعقیب و آزار کسانی قرار میگیره که در نظر بقیه یهودیان اینا خبره ترین افراد دین و الگوهای مذهبی هن و حافظ سنت موسی و پیامبران. این افراد مشتاق ظهور مسیحان، در این حال با مسیح ضدیت نشون میدن، زیرا اون مسیحایی که اونها در نظر داشتند نبود. و خداوند ما به بسیاری از سنت‌های اونا بی احترامی می‌کرد. و رهبران یهود خیال می‌کردن با به قتل رسوندن او دارن خداشون رو خدمت می‌کنن. در این حال این فریسیان شواهدی رو داشتن. آیا نمیتونستن معجزات مسیح رو ببینن؟ بدون شک وقتی که خداوند ما ایلازر رو زنده ساخت، فریسیان اونجا بودن و دیدن. اینا شاهد بودن مردی که 4 روز مرده است، این زنده گشت. اینا جایی هیچ شکی نداشتن که او این قدرت رو داره. پس شاهد رو دلیل رو دارن، اما به شکل دیگه اونو تفسیر میکنن. چون یک پیشفرض ذهنی دارن. پیشفرض ذهنی اینه که این فرد یک فریبکاره. خب حالا که معجزه انجام میده، چگونه این میشه توجیه کرد؟ به این نتیجه میرسن این معجزات رو داره با قدرت شیاطین انجام میده. بینش اونا در طول قرنها از مسیحا کاملا مادیگرایی شده، به انحراف کشیده شده. اون سنت هایی که دارن از موسی نیست، اینا پدران اونا اینا رو اضافه کردن و مسیح به هیچ کدوم از اینا پایبند نیست. در نتیجه میگن مسیح یک گناهکاره و باید از میان برداشته بشه. یعنی دل فریسیان کاملا سخت شده به خاطر گناه. وقتی که عظمت و کبریایی مسیح رو میبینن هیچ تأثیری روشو نمیذاره. خداوند ما حقیقت رو در دسترس اونها میذاره، اما گوشهای اونها به روی حقیقت بسته است. زیرا این پیشفرض ذهنی در ذهنشون هست، این فرد فریبکاره، بهش گوش ندید. خداوند ما سفیدی ترین پاکی ها رو به حضور اونها میاره، پاکی که حتی فرشتگان مقرب دیدگانشون رو میبندن، اما اونها به حیرت در نمیان. اونا تجسم واقعی رحمت و محبت خدا رو دارن، اما چشمای تاریکبینشون هیچ عکس العملی نشون نمیده. آدمی هرچه شریرتر میشه گرایش اونم به گناه بیشتر میشه. شما اینو در جامعه اسلامی میبینید. و موضوع دیگه ای که زدیت این فریسیان رو برمیانگیخت، فروتنی مسیح بود و حقارت خانوادگیش. چشمان ظاهربین اون فریسی ها هیچ جلالی در مسیح نمیدید. اونا شیفته ثروت و قدرت هرود بودن و هیچ جلالی رو در پسر یک نجار نمیدیدن. و علاوه شاگردانی رو که خداوند برگزید از بین رؤسای قوم و فریسیان نبود. اینا یه افراد عادی بی سواد و ماهیگیر بودن. یکی از اونها یک فرد باجگیر بود به نام متا. این فرد نوکر نیروی سلطه‌گره و مسیح او رو برگزیده. این فردی که مورد نفرت جامعه است، مسیح او رو به عنوان شاگردش برگزیده. و این کارا باعث رنجش خاطر شدید فریسیان بود. بیه توجهی به سنت‌های اونها و نشست و برخاست با پست‌ترین افراد جامعه، یعنی گناهکاران، ماموران اخذ مالیات، حتی زناپیشگان. خداوند ما با همه اینا به راحتی نشست و برخاست میگه. اون نجات دهنده گناهکاران است. به این دلیل به جهان اومده و طبیعیه وقتی که در جهان است با این افراد نشست و برخاست میکنه. و این گروه، این افرادی که جامعه یهود و به ویژه خشک مذهبا اینا رو مطرود میدونن، زمانی که خداوند میره به خونه شمعون فریسی، یک زن زناکار میاد و شروع میکنه گریه کردن و میخواد پاهای مسیح رو بشویه و تعدیل کنه. اون فریسی در دل خودش میگه اگر مسیح واقعا یک پیامبر بود میدونست این زن گناهکاره. از دید اونا این است، دوری میکنن از گناهکارا، اونها رو به خونهشون حتی راه نمیدن، نشست برخاست ندارن. اینا خشک مذهبن، از مسیح نفرت دارن که با چنین افرادی مینشین. از گناهکاران استقبال میکنه، زنان هرزه رو که از گذشتهشون احساس ندامت میکنن و توبه میکنن و عشق مینیزن، میپذیره، میبخشایه. اون فرد پولدوس و باجگیر رو مثل زکا وقتی که توبه میکنه و مسیح رو میپذیره، مسیح او رو بدل میسازه به یک فرد دست و دلباز. این رفتار باعثی خدای واقعی رو و ذاتش رو به این فریسیان نشون میداد و اونا استقبال میکردن. اما در عوض دل این افراد بسیار سخت شده و پر است از نفرت از خدا، خدایی که به رایگان و از روی فیضش میبخشد. و این جدیترین مخالفت رهبران یهود به خاطر این بود که مسیح هیچ ارزشی به سنت‌های اونها نمیذاشت. سنت‌های مثل روزداری، شستن دست‌ها قبل از غذا، شستن ظروف که در نظر اونها نشونه قدوسیت و تقوا بود، خداوند نه خودش اینها رو انجام میداد و نه به شاگردانش اینو یاد میداد. و این آداب و رسوم رو مفسرین عهد عتیق، اون یهودیان، اضافه کردن به تعالیم موسی. فرد یهودی حتی نمیتونست قدمی پیش بذاره بدون ترس از این که مبادا که از این سنت ها رو بشکنه، و حفظ دقیقشون رو نشونه خداپرستی میدونستن. این فریسیان فکر میکردن اگر شما این دستورات رو اجرا کنید خداوند از شما راضی هست. اما خداوند این کارها رو کاملا بی‌ارزش میدونست. خداوند میگفت دل شما باید پاک بشه، شما شریر و پر از گناه هستید. اما چون این سنت ها رو مسیح حفظ نمیکنه، او رو یک فرد بی تقوا و فریب دهنده در نظر میگیرن، به ویژه در مورد حفظ روز شبات. فریسیان در طول زمان به حدی در این زمینه ابداعات کردن و به اون اضافه کردن و اون روز استراحت رو بدل ساختن یک بار سنگین و غیر قابل تحمل. اما خداوند ما می اومد و روز شبات یک فرد و شفا می داد و می گفت بسترت رو بردار و برو، و این کاری بود که خلاف آیین اون یهودیان و فریسیان بود، لذا نفرت پیدا می کردن ازش. ولذا زمانی که مسیح میاد و میگه من مسیح های قوم هستم، هیچ اهمیتی به گفته های او نمیده و او رو دغلکار و فریبکار میدونن و در نهایت قصد نابودیشو دارن. معجزاتی رو هم که میبینن، دلایل قانع کننده ای رو که میبینن، هرچند که برای یک زمانی اینا دچار شگفتی میشن، نمیدونن چه پاسخی بدن. اینو شما در فصل 9 انجیل یوحنا میبینید. خداوند میاد یک مردی رو که کور و مادرزاد هست شفا میده، و بعد فریسیان شروع میکنن بحث کردن و نمیدونستن چه تصمیمی بگیرن و میگن این قدرت، این معجزات رو با قدرت نیروی تاریکی انجام میده. خداوند این نتیجه گیر کفرآمیزشون رو توبیخ میکنه، پاسخ میده و ادعای تقوای اونها رو زیر سوال میبره و به شاگردانش هشدار میده مراقب این رفتار ریاکارانه باشه. پس این رهبران نمیخواستن حقیقت رو ببینن و بپذیرن. معجزات مسیح در برابر روشون انجام میشد، به جای اینکه اونها رو مجاب سازه از حقانیت مسیح، اون رو نسبت میدادن به نیروهای تاریکی و این گونه بر ضدیتشون میافزودن. حتی زمانی که خداوند در اون سالهای محبوبیتش بود، میخونیم که این خبرش به اورشلیم میرسه که اون در جلیلیه هست، عده زیادی دورش جمع شدن، از اونجا هم باز ماموریانشون رو میفرستن به جلیلیه تا ذهن مردم رو مسموم کنن، بگن این فرد فریبکاره، ما او رو نمیپذیریم، ما رهبران شما هستیم، به این فرد گوش ندید. و سرانجام هم موفق میشن. این رهبران خشکی مذهب از هر ترفندی علیه مسیح استفاده میکنن، ذهن مردم رو آلوده میکنن و حتی هرودیان و صدوقیان رو هم، این افراد بی تفاوتی بودن، اینا دنبال پول و آسایش خودشون بودن، حتی ذهن اونها رو هم میآشوبن و میگن این فرد قصد داره جنبشی به راه بیاندازه، بهتره اون رو از بین بردارید. هرودس پادشاه رو این خبرها به گوشش میرسه. هرودس در اون زمان از سوی یحیای تعمید دهنده توبیخ شده به خاطر گناهش و اون زنی که داره و اون یحیای رو کشته و وجدانش ناراحت است. وقتی که اخبار بهش میرسه ترس برش میداره و چنین میگه، میگه این همون یحیاست که من سرش رو از تن جدا کردم که از مردگان برخواسته. ولذا هرودس هم به این نتیجه میرسه که باید به هر شکل ممکن مسیح رو از میان برداره و خداوند ناچار میشه خودش رو از دسترس اینها دور نگاه داره. و به این علتی که در 6 ماه بعدی که در جلیلیه ساکنه و در دوران ضدیت، نحوه آمده شدش رو در بین مردم تغییر میده، سعی میکنه به شکل آشکار در بین مردم حرکت نکنه. اما چه نتیجه ای ما میگیریم از این، از این رفتار یهودیان با خداوند خودشون؟ یوحنا در انجیل خودش اون رو به این شکل خلاصه میکنه، میگه حکم این است که نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتن، از آنجا که اعمال ایشان بد است. این مشکل اساسی همه انسان ها است. این مشکل فریسیان بود، این مشکل من و شما است. آدم نفسانی علاقه به چیزهای روحانی ندارد. مکاشفه خداوند و نور جلالش که در کتاب مقدس است برای آدم نفسانی جذابیتی ندارد. خداوند زمانی که در بین یهودیان ساکن بود، او رو با معیارهای خودشون می سنجیدن. و طردش کردن و بر صلیبش کردن. گفتن ما چنین پادشاهی رو نمیخوایم. او رو از زندگیشون به دور انداختن. این کاری است که امروز مردم در زندگیشون انجام میدن. این نشون دهنده دشمنی و ضدیتی است که آدمی با خدای خودش داره. کاری که امروزه همه در زندگیشون انجام میدن. سعی میکنن خدا رو تا جایی که میشه از فکر و اندیشه و تفکراتشون خارج کنن. رهبران یهود معجزات مسیح رو میدیدن. هیچ شکلی نمیشد اونا رو انکار کرد. اما باز هم ایمان نمی آورد. امروزه هم به همین شکله. جان رو میبینن، کهکشانها رو، آدمی رو میبینن، همه چیز رو میبینن که خلق شده. اما اون رو به شکل دیگه ای تفسیر میکنن. چون نمیخوان به خدا ایمان بیارن. میگن اینها خلق نشده. اینها حاصل تصادف هست. واکنش های شیمیایی کور. یک واکنش کهکشانی عظیم که میلیاردها پیش روی داده به شکل اتفاقی و بعد به تدریج در طول میلیاردها سال این تکامل پیدا کرده و رسیده به اینجا. خدایی نیست، جهان رو کسی خلق نکرده، ما همی کسی پاسخگو نیست. به همین شکل مثل فریسیان اون زمان عمل میکنن، معجزات رو میبینن اما ایمان نمیارن، چون مردم تاریکی رو بیشتر از نور دوست دارن. به این علت به ضدیتشون با خداوند ادامه میدن تا زمانی که خداوند با روحش در دل اونا کار کنه، نور رو به این تاریکی دلها بیاندازه تا بتونن ببینن، تا بتونن ایمان بیارن و بعد دست از این دشمنی بردارن. دوستان باید دعا کنیم تا پیش از هر چیزی خداوند این نور رو در دل ما قرار بده. اگر خداوند ما رو نجات نده، اگر خداوند با فیضش اینا رو ما نشون نده، ما هرگز ایمان نمیاریم. اون فریسیان معجزات رو میدیدن، خدا رو در بین خودشون داشتن، باز هم ایمان نیاوردن، گفتن بر صلیبش کنید. به همین شکل آدمی ذاتش عوض نشده. ذات ما فاسد است، کاملا فاسده، مرده است در گناه. و به این علتی که ما تاریکی رو دوست داریم، از نور فراری هستیم، نزد مسیح نمیایم. نیاز داریم تا خداوند با فیضش این کار رو در ما انجام بده، کمک کنه تا ببینیم، این چشای ما رو باز کنه، این ایمان رو و این توبه رو خداوند باید به ما بده. باید دعا کنیم، میگیم خداوند تو که فروتن گشتی، به این جهان اومدی، خدایی که در غمهای ما شریک شدی، خدایی که از پذیرفته شدنه نزد گناهکاران شرمی نداری، اون گناهکاران رو مسیح میپذیرفت. ما باید تشویق بشیم و بیایم نزدش، زیرا او قدرتش رو داره تا همون افراد شریر رو بدل سازه به یک افراد صالح. خدایی که به رایگان میبخشه. و این چیزی بود که اون فریسیان نفرت داشتن. اونا فکر میکردن میتونن با کارهایی که انجام میدن پذیرفته بشن. اما خداوند در فیض تاکید میکرد نه، شما نمیتونی، غیر ممکنه بتونی با کارهات خودتو خوشنود سازی. شما نیاز داری به فیض، نیاز داری تا خداوند تو رو نجات بده، بهت حیات بده. ما هر چی که بهمون داده میشه به عنوان یک مسیحی کاملا مدیون فیض مسیح هستیم. اگر نجات یافتیم به خاطر فیض اونه، اگر در ایمانمون باقی موندیم به خاطر فیضه، اما اگر ایمان نمیاریم گناهش به گردن خودمونه، چون گناه رو دوست داریم، چون نمیخوایم نزدش بیایم تا نجات یابیم. دوستان دعا کنید تا خداوند شما رو به سوی حیات راهنمون شه.